میشن. آقای دکتر اسدی، شما باید اینجا مستقر بشید که اگر جا به جا بشید که شروع بکنید در خدمتون باشیم. آقای دکتر میتونستید تشت داشته باشید چون اونم هست و اینه الزام نهی خیلی خواهش بکنید. چی در دوشه آقای دکتر؟ فکر کنم بعد از اون بر بیدو فکر کنم بعد آره این ها چه قدم با نه نفهمید خواهش میکنم نفهمید بابا نه نه خواهش میکنم نفهمید نه نه آقای دکتر راحت باشید
من
نه وقت من وقت اضافه رو گرفتم
جلسه دیر شروع شد
نه آره یه ذره دیرتر شروع شد من قرار آخر مثل این چی دربان مسجد در رو قفل کنم چرا قاموش کنم برم در خدمت هستم آقای دکتر. فقط همون یک رو تا 20 دقیقه رو انشاءالله دیگه سخت 20 دقیقه بکنیم در خدمتون باشیم که سلامت باشید. دیر به جمعی من جا تو گرفتم
از وقت خدا دارم میرانیم
حالا الان دو دقیقه
الان باید اینجا میرونیم
نه خب
پاورپوینت داریم؟
من میخوام اینجا چیز بکنم عرض کنم که
یه مقدماتی بگی تا من با خانم دلا بگم بیا شما تا
خیلی خب بس خودم شروع میکنم یه مشکلی بود
آره شروع بفهمیم من میگم بیا حالا تا
بسم الله الرحمن الرحیم فقط بگیدم اینا یه تستی بکنن چیزی منو داره یا نه
آره بگی بیا با
اونجا بیارم اینا من چون اسکیرو میزنم فقط صدای من از اون من داره یا نه
صدا از رو همون میکروفون بیارید دیگه شما از
اون میکروفون الان مثلا مجازی هست
صدای آره دارن دیگه از همونجا اگه بذارید صدا فکر کنم میخواید آقای دکتر علوی شما صدای ما رو داری؟
حتی صدای من رو باید داشتی بسم الله الرحمن الرحیم
من صدا تو رو دارم آقای دکتر صدای من رو داری شما؟
بله 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 یه لحظه گفتیم چک کنیم ببینیم صدا هست یا نه در خدمتون هستیم ببخشید سلامت باشید
بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحثی که بنده میخوام ارائه بدم هست مروری بر متون فلسفی به زبان فارسی تا سال 1300 هجری شمسی هم آثار چاپ شده رو میخوام معرفی کنم و هم نسخ خطی رو تا جایی که زمان اجازه بده عرض کنم که خب عنوان همایش طوریه که هر شخصی بخواد در این حیطه کار بکنه به صورت جدی خب قبلش باید بدونه که اصلا در به زبان فارسی ما چه کتابایی رو داشتیم برخی از این کتاب‌ها تصحیح شده و چاپ شده ولی من رفتم فهرست نسخ خطی رو سعی کردم کامل ببینم مثلا شاید تو علوم عقلی 60% 70% عنوان‌ها رو میگم و تعداد نسخه‌ها رو کاری نداریم یکی میگفت ما تو ایران چند میلیون نسخه خطی داریم در علوم عقلی گفتم اونا تعدادشون عنوانشون رو ما حساب بکنیم کل شاید در طول این هزار و چند مثلا 1200 تا 1300 تعداد کتاب هایی که مثلا قبل از دوران معاصر بوده شاید 10,000 عنوان 10,000 تا 12,000 عنوان همچین چیزی بشه در هر صورت من تخمین میزنم 60 تا 70% کتاب های عربی که در مورد علوم عقلی اسلامی هستن چه منطق، چه فلسفه، چه کلام، چه عرفان نظری 60 تا 70% متون عربی تصحیح شده ولی فارسی برعکسه یعنی حدود شاید 60-70% تصحیح نشده چاپ نشده شاید مثلا 30% 40-35% تصحیح شده چاپ شده خب من اینجا میخوام اونا رو خیلی کوتاه مرور بکنم چون اگه بخوایم زوم بکنیم دیگه واقعا مجال زیادی میخواد مثلا برخی از این نسخه‌های خطی واقعا جا داره الان تصحیح بشه آدم بخواد هر کدوم از این نسخه ها رو معرفی کنه، خود اونا مثلا یک مورد شدن فقط بخواد معرفی کنه، خب 10 دقیقه 20 دقیقه وقت میبره. من اینجا فقط خیلی خلاصه میخوام مرور بکنم تا مقدمه‌ای باشه بر کارهایی که دوستان میخوان در آینده انجام بدن. خب در عنوان بنده وقتی میگم متون فلسفی، منظورم از فلسفه یه مقدار معنای عام میشه. اینجا فعلا فلسفه و منطق رو در نظر میگیرم. یه اشاره هم به برخی از کتاب‌های کلام عقلی و عرفان نظری دارم. یه برگزیده‌ای از اینا رو هم اگه فرصت بشه میخوام یک اشاره بکنم. پس منظورم مطلق علوم عقلی نیست. مطلق علوم عقلی رو به این معنا به کار می‌برم که فلسفه منطق، کلام عقلی و عرفان نظری. اینجا بس فقط بیشتر تمرکزم بر فلسفه و منطق. اون یک یاری اشاره کوتاه می‌کنم. تا سال 1300 چرا انتخاب کردم 1300 هجری شمسی؟ خب به خاطر اینکه پیش از دوران معاصر باشه. دوران معاصر رو خب همه ما در اون زندگی میکنیم، الان میدونیم صنعت چاپ اومده و فلان و بهمان، نویسنده هاش و کتاب هاش عمدتا میشناسیم و تعدادشون هم خب شاید نسبتا بیشتر باشه. اینا مثلا نیازی به معرفی نیست. اون قسمتی که نیاز به معرفیه و مورد غفلت قرار گرفته قبل از دوران معاصر. خب من سعی میکنم به صورت تاریخی پیش بیام. به صورت تاریخی کاری که میکنم اینه که اینا رو خیلی خلاصه فقط اسامیشون رو میگم. اون جاهایی که احساس بکنم یه نکات مهمی هست، انگار مثلا یک تحول خاصی داره رخ میده، اون جاها رو این مقدار برجسته میکنم، بیشتر توضیح میدم. خب رسائل اخوان صفا میدونیم که خودش به زبان عربیه ولی ترجمه شده به اسم مجمل الحکمه. خب اینم در سده 4 هجری بوده و تصحیح هم شده و چاپ هم شده. بعد میرسیم به ابن سینا که خب همه میشناسیم. ابن سینا رسائل کوتاهی داشته به زبان فارسی، چند تا رساله کوتاه داره. مفصل ترین کتابی که به زبان فارسی داره دانشنامه علایی. دانشنامه علایی هم که خب قسمت منطق داره، الهیات داره و طبیعیات داره، همش تصحیح شده، چاپ شده. یه نکته مهمی که در ابن سینا هست، ابن سینا تلاش میکنه برای واژه‌ای، گاهی اوقات نمیخوام بگم همیشه این تلاش میکنه، تلاش میکنه برای اون واژه‌های فلسفی عربی معادل فارسی درست بکنه. اونایی هم که کار کردن مثل دکتر معین و غیره، اینا هم تأکید داشتن که ابن سینا یک سرآغاز خاصیه، قبل از ابن سینا ما همچین چیزی رو مشاهده نمی‌کنیم. در هر صورت ابن سینا خیلی هم مثلا اینطوری نبوده که بیاد سعی کنه برای تمام واژه‌ها چیز بکنه. مثلا ما بخوایم مقایسه کنیم با دوران معاصر، خب همه مثلا شخصی مثل ادیب سلطانی به ذهنشون میاد، تمام تلاشش رو می‌کنه از انگلیسی مثلا می‌خواد به فارسی ترجمه کنه، فارسی سره بنویسه. در جهان اسلام قبل از دوران معاصر ما همچین چیزی در فلسفه من ندیدم. مثلا ابن سیناست که گاهی اوقات این کارو میکنه، یا مثلا بابا افسره که اونم گاهی اوقات این کارو میکنه. این که بخواد تمام این واژه ها رو برگردونه معادل فارسی پیدا کنه، ابن سینا یک دیدگاه اعتدالی داره، همچین کاری نمیکنه. پس شخصی مثل ادیب سلطانی یا مثلا حتی عرض کنم که محمود شهابی توی تیرو تا کتاب منطقی داره اخیراً تصحیح شده، اونجا هم خب ایشون مثلا خیلی سرنویسی میکنه. یه همچین چیزی در ابن سینا نیست. به نظر میرسه کسی که بخواد در دوران معاصر یه الگویی برای خودش پیدا بکنه، ابن سینا الگوی مناسبی باشه. ما اگه بخوایم تمام واژه ها رو همشو مثلا فارسی سره انتخاب بکنیم، خب برای خواننده آزاردهنده میشه و این به نظرم حد اعتدالش هم ابن سینا میتونه باشه، اشخاصی که بخوان برای خودشون دنبال الگو بگردن. خب ابن سینا علاوه بر دانشنامه علایی چند تا رساله کوتاه هم داشته که خب من دیگه فقط مشاهده میکنید، حقیقت و کیفیت سلسله موجودات. خب همش اینا خیلی هاشون تصحیح شده، قرازه طبیعیات تصحیح شده، چاپ شده، معراج نامه است. باز یکی دو تا چیز داشته که تصحیح نشده. بعد یه نکته مهمی که هست، حالا من همینجا زیل ابن سینا اینا رو میگم. ببینید آثار فارسی که در جهان اسلام وجود داشته در علوم عقلی، یه موقع شخص از همون اول میاد کتاب فارسی تألیف میکنه، مثل ابن سینا که دانشنامه علایی مینویسه و مثل خیلی از فیلسوفای برجسته ما آثار فارسی داشتن، فقط ابن سینا نبودن. تقریبا حالا گشتم تقریبا همشون داشتن، منتها برخیاشون آثار فارسیشون چاپ نشده، تصحیح نشده. ما یه دونه عرض کنم که اشخاصی میان کتاب خودشون از همون اول فارسی مینویسن، بعد یه عده دیگه اومدن این آثار رو ترجمه کردن به فارسی، مثلا از تعلیقات ابن سینا ترجمه شده به فارسی، نسخه‌ش هم در دانشگاه تورینگن هست، یه نسخه خطی که یک نسخه عکسی از اون در ایران وجود داره، فنخام همون رو داره معرفی میکنه. عرض کنم که از آثار ابن سینا نسبتاً زیاد ترجمه شده، مثلا از تعلیقاتش ترجمه شده اینطوری که اینجا میبینید، کتاب اشارات ابن سینا رو مثلا من نسخه اینایی که اینجا نسخه خطی که اینجا میخوام معرفی کنم نسخه خطی هستن که خودم بهش دسترسی داشتم، رفتم چک کردم. نسخه خطی که مثلا تو فقط تو فهرست نسخ بوده، خودم فرصت نداشتم اونا رو بررسی بکنم، اونا رو اگه وقت شد آخر معرفی میکنم. الان ببینید کتاب اشارات ابن سینا طبیعیات الهیاتش یه ترجمه شده، باز یه ترجمه اشارات دیگه داریم ما، باز مثلا من یه نسخه خطی پیدا کردم سینمت آخر اشارات رو ترجمه کرده، معاد ابو علی سینا ترجمه شده، الهیات شفای ابن سینا ببینید یه دونه حسینی اوریزی ترجمه کرده، یه دونه محمد معصوم ترجمه کرده. بعد جالب اینجاست، من این ترجمه ها رو نگاه میکردم، برخی از این ترجمه ها از ترجمه های دوران معاصر دقیق تره، یعنی شخصی بره اشخاص مثلا همین محمد معصوم، خب زمان خودش شخص برجسته‌ای هم بوده، یه شخصی بره اون ترجمه رو بیاد تصحیح بکنه، به نظر میسه که جامعه علمی فایده بیشتری میبره. یا اون اشخاصی هم که حالا میخوان ترجمه بکنن، حداقل برن این نسخه خطی رو پیدا بکنن که از اون ترجمه هم استفاده بکنن، دقت ترجمه بره بالا. مثلا آقای ادیب سلطانی که از حالا اون سرنویسیش کار ندارم، ولی خب اشخاصی که ترجمه کار کردن میدونن که ایشون واقعا دقت ترجمه بالایی داره. چرا دقت ترجمه ایشون بالاست؟ به خاطر اینکه اومده مثلا میخواسته آثار ارسطو رو، اورگانین ارسطو رو ترجمه بکنه، رفته چندین ترجمه انگلیسی و آلمانی و فرانسه و اینا رو چک میکنه، این دقت ترجمه رو فوق‌العاده بالا میبره. الان یه شخصی مثلا فرض کنید بخواد بیاد الهیات شفا رو خب ترجمه بکنه، خب حداقل بره این ترجمه های قبلی رو ببینه، به اونا هم نگاه بکنه، دقت ترجمه خودش بره بالا. خب یه ترجمه شرح هم بوده، یعنی یه شفا یک شخصی اومده یه مقدار عرض کنم که شرح هم کرده، فقط ترجمه نبوده. حتی منطق شفا هم که کتاب قطوریه است، اونم من دیدم ترجمه شده، منتها نسخه خطی که من بهش دسترسی داشتم ناقص بوده، احتمال داره که نمیدونم، شاید کل منطق شفا هم ترجمه شده باشه. بعد یه نکته هم اینجا عرض بکنم، برخی از نویسنده های برجسته خودشون هم اومدن کتاب فارسی نوشتن، هم اومدن کتاب ترجمه کردن. یه نکته جالبی بود که من نوعاً مشاهده کردم اینه که موقعی که خودشون میخوان کتاب بنویسن به زبان فارسی، واژه های عربی رو بیشتر دخیل میدن، ولی وقتی که میخوان یه کتابی رو ترجمه بکنن به فارسی، جالب اینجاست که اونجا سعی میکنن معادلات فارسی بیشتری به کار ببرن. یعنی اشخاص که در دوران معاصر میخوان دنبال واژه گزینی فلسفی اینا بگردن، این ترجمه ها خیلی به دردشون میخوره، اینا رو باید جدی بگیرن، نسخه خطیشو گیر بیارن و چک بکنن. خب بعد از ترجمه برخی از آثار بازم هست، من برخیش اینجا بردم، گفتم برخی اینایی که دسترسی داشتم خودم بررسی کردم، یه ترجمه هایی هم تو مثلا فنخواهی اینا گفتن که برخی از آثار ابن سینا وجود داره، چون حالا من دسترسی نداشتم اونا رو اینجا نمیارم. کتاب از تحصیل بهمنیارم خب ترجمه شده، جام جهنم و چاپم شده. شخص بعدی ناصر خسرو، یکیش خب شاید از یه جهتهایی برخی زیاد بهش اهمیت میدن، ناصر خسرو هم خب نسبتاً زیاد فارسی نوشته، مثلا کتاب جامع الحکمتین هست خب تحصیل شده، چاپ شده، زاد المسافرین هست، کتاب گشایش و رهایش و اینا، خب اینا رو هر کدوم از اینا آدم میخواد بحث کنه خودش یه جلسه میتونه بحث بشه. خب لوکری هست که شهر قصیده اسرار و حکمه رو داره، خیام نیشابوریه، خب کلیات آثار فارسیش تصحیح شده، چاپ شده،
دو ساعت هم پنج دیر از فارسی بگیر چاپ شده، ببخشید.
خب عدت الهول بخاری مثلا تون سر تون تون برم ساوی تفسیره رو داره، فقط اینجا میتونم تقرر بکنم. دوباره اومده ساوی رسالت و تیر رو چیز کرده. یه کتابی هم هست ترجمه کتاب ملل و نهر. خیلی از این کتاب‌های کلاسیک ما، کتاب‌های درسی ما ترجمه شده و این ترجمه ها واقعا مختلفه. الان کتاب ملل و نهر خب کتاب مهمیه، اینم مترجم ناشناس همون قرن احتمالاً قرن ششم بوده اینو ترجمه کرده. مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 3 برخی از آثار سهروردی رو آورده. تفر رازی چند تا کتاب داشته به فارسی، ستینی یا جامع العلوم کتاب البراهین البهائی که در علم کلام اشعار فارسی داشته، خب یکی دو تا چیز دیگه هم داشته. بعد میرسیم به بابا افضل، خب برای اینجا وصایای ارسطو به شیماوس که عرض کنم که شارحی هم داشته قوچانی. بابا افضل کاشانی مصنفاتش تصحیح شده، تا جایی که میدونم عمده آثارش تصحیح شده. بابا افضل خب یه فرقی که با بقیه داره اینه که خیلی به فارسی نوشته. من هر چقدر گشتم در جهان اسلام بابا افضل کاشانی بوده که خیلی فارسی نوشته و علی ولی ابن قرچقایی که اون الان اگه برسم یه معرفی هم میکنه. منتها نسل بابا افضل با اون قابل قیاس نیست. خیلی سعی میکنه که معادلهای فارسی پیدا کنه. باز اینجا مثلا یه نکته جالبی که ممکنه برخی متوجه بشن اینه که مثلا یه بار بابا افضل میاد کتاب نفس ارسطو رو ترجمه میکنه، یه بارم مثلا میاد منهاج مبین می‌نویسه تو منطق. آدم مقایسه کنه این ترجمه با اون کتاب نگارشی ببینه نثرش چه فرقی داره. نوعا اینطوریه که اون کتابایی که ترجمه می‌کنن نثر جالب‌تری داره.
ترجمه فارسی‌تره.
بله،
ترجمه‌اش فارسی.
بله، ترجمه‌اش فارسی‌تره. خب باز دوباره مترجم ناشناخته که ترجمه الوسویه ابن سینا رو داره. حاجی نصیر طوسی که خب می‌شناسیم خیلی کتاب فارسی نوشته، اساس الاقتباس، آغاز و انجام، اوصاف الاشراف، روزت و تسلیم، گشایش نامه است، اخلاق محتشمی، اخلاق ناصریه. حالا اینجا من یک کتاب بگم که شرح اخلاق ناصری هم یه دونه بوده که اونم فارسیه، تحوه شاهی بوده، ترجمه تجرید، قواعد علامه رو ترجمه کردن به فارسی، یه قسمتی از اون کتاب اقلیدوس ایشون هم به فارسی ترجمه کردن، نسخه خطیش من دیدم. بعد میرسیم قرن هفتم، حیات النفوس که اسماعیل بن محمد ریزی نوشته در فلسفه اشراق، حکمت العین کاتبه قزوینی هم که میدونیم چند صد سال 500-600 سال کتاب درسی بوده، شرح حکمت العین داشته. خب اینم نسخه خطی من دیدم که ترجمه شده شرح حکمت العینش. خب حکیم رازی که حکیم نامه رو داره. بعد قطب الدین شیرازی که خب میشناسیم دولت و تاجه. خب اینم خیلی از این برنامه اقتباس کرده، در واقع میشه گفت یه نوع ترجمه است، نگارش نیست، بدون اینکه اسمی بیاره از اشخاص مختلف داره ترجمه میکنه. خب بعد اسئل و عجبه رشیدی رو داریم قرن اوایل قرن 8، فصول خواجه نصیر دوباره اینجا ترجمه شده. از کتاب سهروردی رشف و نصایحش رو معین الدین جمال ابن جلال الدین محمد در سال 774 ترجمه کرده که این هم تصحیح شده، چاپ شده. جوجانی هم چند تا رساله داشته، مثلا تو برای اینجا مشاهده میکنید شرح شمس. خب شمسیه هم که میدونیم کتاب درسی بوده، کتاب کلاسیک بوده. شرح شمسیه شو مون شخصی به اسم مصنفک در قرن نهم به فارسی چیز نگارش داشته. شرح مطالعه قطب رازی ترجمه شده و شخصی به اسم علاءالدین طوسی که هم ترجمه کرده عبارت‌های عمری رو هم قطب رازی رو، یه مقدار من دیدم حتی عبارت‌های جرجانی رو هم ترجمه کرده. اینا قرن 9 هستن. دوباره یه ترجمه دیگه هم از مطالعه هست چون کتاب درسی مهمی بوده، خضر بیک داشته. این ترجمه این شرح مختصری داره. یه نکته‌ای که در این قرن هست اینه که اینا مصادف بودن با سلطان محمد فاتح. سلطان محمد فاتح علاقه زیادی به فارسی داشته و تشویق می‌کرده که بیان، با وجود اینکه خودش ترک عثمانی بوده، پادشاه ترک عثمانی بوده، تشویق می‌کرده، پول زیادی می‌داده اشخاص بیان و کتاب‌های کلاسیک رو ترجمه کنن به فارسی. حالا این آثاری که گفتم در همون دوره ترجمه شده به فارسی. بله، من یک دقیقه سریع جمع می‌کنم. خب دوانی هم داشته، خب مشاهده می‌کنید اینجا عرض کنم که انواریه هست. بعد عرض کنم که شوشتری جاویدان خرد رو چیز کرده، میرداماد جذبات و مواقیت رو داره. ملا صدرا سه اصل رو داریم، عرض کنم که دو نامه فارسی داریم، قضا و قدر و گوهر یگانه داریم، بعد خب اینا که یه رسائل دهتار و اینا فاضل هندی و تاریخ و کمام ترجمه شده. خب این احیای حکمت علی ولی ابن قرشوایی که گفتم فقط این کتابش تصحیح شده، ولی کتاب‌های متعددی داره ایشون. حالا من اگه فرصت بکنم فقط این رو اون چیزای فنها رو نمیتونم چیز بکنم نشون بدم اینجا. مثلا نگاه بکنید اگه شما اینجا چندین رساله از علی ولی ابن قرشوایی ترجمه شده، نگارش داشته به زبان فارسی.
عجیبه، من اولین بار از شما شنیدم. ولی که شما شنیده بودید من که این همه اثر فارسی داره خیلی برمجا.
بله بله، اثر متاسفانه ما توجه نداشتیم. خب این بقیه هم اشخاصی علاقه داشته باشن میتونن برن تصحیح بکنن. خب گوهر و مراد رو میشناسیم، رازی تهرانی هم که اینا هم که خب من منطق فارسی و عیار دانش اینا زیاد مهم نیست، علاقت و تجدید هم که میشناسیم. مشکلات العلوم فکر کنم تصحیح شده، مال نراقی، معراج السعاده هم که خب احمد نراقیه، عرض کنم که مرآت الاکوان میشناسیم. اینم که زنوزی ها هم عرض کنم نسبتا زیاد فارسی نوشتن، اینم قابل توجهه. اصل هادی سبزواری هم خب اسرارالحکمش بوده، من آثارش اینجا در آوردم، رسائل حکیم سبزواری بوده، هادی المجلدین بوده منصوب به ایشون، شهر اسرار مثنوی معنوی سه جلد بوده، دیوان الاسرار هم داشته. خب بعد عرض کنم که خب اینا رو هم دیگه فرصت نمیشه اینا رو سرسری ورق بزنم ببینم. خب تا پیش از 1300 و من سعی کردم خلاصه بگم، بعد گفتم الان ببینم تو فنخوا من آثار زیادی رو رفتم گشتم، الان 100 صفحه فقط باید اینطوری ورق بزنم. گفتم که 70% آثار فارسی متاسفانه هنوز چیز نشده، تصحیح نشده و چاپ نشده. خیلی ممنون، تشکر.
سپاسگزارم آقای دکتر. بسیار ممنونم از آقای دکتر که تو این فرصت کم و این آخراشو در حال دویدن در واقع تمام کردم. واقعا عذرخواهم.